میده. برد تیم محبوبم پرسپولیس در برابر اره. با آرزوی موفقیت برای نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا تا فردا 8:40 دقیقه صبح که امیدواریم با خبرهای خوب از این مسابقات همراه شما باشیم. خدا نگهدار.
در هر کجای ایران عزیز که هستین صبح خیر میگم بهتون و امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین در کنار دوستان، خانواده، همکارانتون و هر کجا که زندگی میکنین. رسیدیم به ساعت 9 صبح. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه خانه و خانواده باشین.
خانه و خانواده.
لبخند تو خستگی کش است، لبخند تو بانی آرامش است، لبخند تو دلم را قرص و چشمم را روشن و کامم را شیرین می کند. بخند، بخند و تضمین خوشبختیم باش. مهربان همیشگی الهی به امید خودت. خانواده های ایرانی، دخترا، پسرا، پدرا، مادرا، همسرا، سلام. صبح دوشنبه شما به خیر باشه. من فاطمه میناخانی امروز هم در خانه و خانواده میزبان شما هستم. پنجمین روز آذر و سومین روز هفته برای خودتون و خانواده عزیزتون پر خیر و برکت باشه. الهی که خونه و زندگیتون سرشار از آرامش و امنیت خاطر باشه. الهی که زیر سقف خونه هاتون هیچ رخدادی به اندازه لبخند پرتکرار نباشه. یکی از واقعیت‌های روزگار ما فضای مجازیه. فضای مجازی برخلاف اسمش واقعیتیه که تأثیرات واقعی هم در پی داره. فضای مجازی سبک زندگی ما رو تغییر داده. ابو سعید ابوالخیر میگه گر پیش منی چون بی منی در یمنی. گاهی زیر سقف خونه کنار همیم ها، ولی سرمون تو گوشی و تبلت و رایانه است. هر کدوممون توی عالمی داریم سیر میکنیم. اینجور وقتا گفتگوها از بین میره. نتیجه حرف نزدن با هم چیه؟ تنهایی و افسردگی. امروز در برنامه خانه و خانواده صحبت از همین موضوع. دوستان خوبم، یکی از بیماری‌های واگیردار و فراگیر روزگار ما بیماری سردرگوشی فرو بردگیه. بله، تعجب نکنیم، با همین اصطلاح در مقطع همیشه حساس کنونی کمتر کسی پیدا میشه که از این بیماری رنج نبره. تو مهمونی‌ها، جلسات رسمی و غیر رسمی، داخل مترو و اتوبوس، حتی در منزل و محل کار میشه آثار این بیماری رو مشاهده کرد. هر کسی یه گوشی دستش گرفته و با همه وجودش محو گوشی شده. ولی این موزل هیچ جا به اندازه خانواده و زیر سقف خونه آسیب به دنبال نداره. موضوع امروز برنامه خانه و خانواده ایجاد افسردگی و منزوی شدن در پی استفاده از فضای مجازی یا فضای دیجیتال در خانواده است. شما هم لطفاً همراه ما باشید از طریق شماره تلفن‌های 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900. ممنونیم از شما. اما به بهانه موضوع امروز، آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه در کنار ما هستند در استودیو که خدمتشون سلام میکنم. سلام بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم مینا خانی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند.
بزرگوارید. خب آقای دکتر، استفاده زیاد از فضای مجازی یا همون فضای دیجیتال ایجاد وابستگی میکنه. به هر حال این وابستگی شدن در منزوی شدن و افسردگی تأثیراتی داره. بفرمایید که چطور تأثیر گذاره و تا چه حد؟
خب بر اساس آخرین مطالعاتی که انجام گرفته، متاسفانه تأثیر گذاری استفاده بیش از حد از فضای دیجیتال بر روی مغز انسان دقیقاً مساوی با اثرگذاری مواد روانگردان و مواد مخدر.
عجب.
و اون نقطه هایی که بر اثر مواد مخدر و مواد روانگردان تأثیر پذیری دارن و قرمز نشون میدن در اسکن هایی که انجام میگیره، متاسفانه استفاده بیش از حد از ابزارهای دیجیتال هم تقریبا همون حالت رو نشون میده. نتیجه این حرف این است که میتونیم با یک احتیاطی اعلام بکنیم که استفاده بیش از حد از فضای دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی، تلفن‌های هوشمند، کامپیوتر، لپتاپ و امثال اینها نوعی اعتیاد محسوب میشه. ولی خب چون برای مردم ملموس نیست، شاید خیلی بر این مسئله باور ندارن و تأکید ندارن. خب طبیعتاً ما میدونیم که هر نوع اعتیادی بیوشیمی بدن انسان رو تغییر میده در جهت منفی، میزان سروتونین دوپامین رو کاهش میده و به عکس برخی دیگه از هورمون‌هایی که مستقیماً با استرس و اضطراب در ارتباط هستند مثل کورتیزول بالا میره. نتیجه این تغییرات بیوشیمیایی در گام اول افسردگی و در گام بعد نشخوار فکر و وسواس فکر توسط متخصصین باید به اصطلاح رصد بشه و بحث بشه.
بله.
در نتیجه استفاده بیش از حد از ابزارهای دیجیتال و فضای دیجیتال باعث این نکته میشه که ما تغییراتی رو به لحاظ خلقی در درون خودمون احساس بکنیم که اولین و پایه‌ای‌ترین اونها مقوله افسردگیه. خب ما میدونیم که افسردگی با انزوا همراهه.
بله.
افسردگی با بی انگیزگی، بی تفاوتی، بی قراری، استراب، دور شدن از جمع، سر در لاک خود فرو بردن و امثال اینها همراهه. حالا چون ابزارهای دیجیتال و فضای دیجیتال این زمینه رو بیشتر فراهم میکنه که ما در خلوت خودمون توهم اینو داشته باشیم که گویا با جمعی از افراد هستیم، طبیعتاً این مسئله تشدید میشه.
خیلی ممنونم از شما دکتر. یه زمانی این فضای دیجیتال در هر جایی دیده نمیشد، مثلا فقط در شهرها بود، شهرهای بزرگ، بعد شد همه شهرها، بعد به روستاها هم کشیده شد این ماجرا. بعد ما یه زمانی بود که فقط بین بزرگسالان می‌دیدیم، الان دیگه نوجوانان و کودکان و اینها همه درگیر این فضا شدن. البته یه بخشش هم برمیگرده به ضروریات این موقعیت از زمان. مثلا بچه من ممکنه بره مدرسه و بگن که شما باید در فضای مجازی جستجو بکنید، یه سری جستجوهایی که دارن، تحقیقهایی که دارن، این باعث بشه که بیشتر آشنا بشن و کاش فقط آشنا بشن، این اعتیاده اتفاق بیفته. بفرمایید که چه گروه سنی بیشتر در معرض این خطر هستن؟
خب ببینید، کسانی که از فضای دیجیتال استفاده میکنن به دو دسته تقسیم میشن. گروهی افرادی هستن که مهاجرین به این دنیا، که افرادی که مال تقریبا میتونیم بگیم دهه 60 و 50 و قبل از اون هستن، و یه گروه ساکنین این فضا هستن. ساکنین کسانی هستن که از روزی که به دنیا اومدن در اطراف خودشون انواع دیوایس های دیجیتال رو مشاهده کردن، ارتباط داشتن، باف شدن.
بله.
طبیعتاً بیشترین میزان ارتباط یا به عبارتی بخوایم بگیم خطر امروزه در بین گروه زد ما هستن.
بله.
یعنی نسل زد، بچه هایی که الان که دیگه کم کم دهه 90 هم شاملشون میشه، بچه های دهه 80 و نیمه دوم دهه 70 ما بیشتر از بقیه هم درگیرن با این فضا و هم خطر اعتیاد در بینشون بیشتره، به دلیل اینکه فراغت بال بیشتری دارن.
بله.
ولی ما این اعتیاد رو این روزا در بین بزرگسالان هم شاهد هستیم.
دقیقا.
گاهی حتی نوجوانان و جوانان ما اعتراض دارن به اینکه پدر و مادرها به اندازه کافی به ما توجه نمی کنن و ساعتهایی رو مثلا بیرون از منزل سپری می کنن برای کار و زندگی، و وقتی هم خونه میان تفریحشون از طریق مثلا گوشی هوشمنده و ارتباطی با ما نداره. یعنی برخلاف اون چیزی که ما تو ذهنمونه که فقط بزرگان ما نگرانند برای نوجوانشون، برای کودکشون و برای جوان، این روزها گاهی ما معکوس این رو هم شاهد هستیم.
و اگر که در خانواده این اتفاق بیفته به صورت همین اعتیادگونه، پدر، مادر، فرزند، خب به تبع میبینه دیگه رفتار پدر و مادر رو، هم میبینه که سرشون تو گوشیه و در فضای مجازی دارن سیر میکنن، خب واقعا اگر قرار باشه که این تعامل رو با پدر و مادر برقرار نکنه، با کی برقرار کنه؟ پس او هم پناه میبره به فضای مجازی یا فضای دیجیتال. چه اتفاقی میفته آقای دکتر؟ یک زمانی ما میدیدیم که نهایت مانع تعامل ما، اون هم در بعضی موارد، شاید مثلا فیلم و سریال های تلویزیونی بودن، درسته؟ مثلا دقایقی رو ما توجه میکردیم، متمرکز میشدیم روی اون فیلم یا سریال، ولی غیر از اون چیزی نبود. الان این فضای مجازی انگار تمام تعامل و گفتگوهایی که میشد بین ما رقم بخوره رو از ما گرفته. چه کار کنیم؟ حتی سر سفره من بارها دیدم، سر سفره، سر میز، نهار، شام، تو مهمونی، این گوشی از دست افراد نمیفته، پایین قرار داده نمیشه. چه کنیم با این موزن؟
عرض میشه خدمتون که به هر حال هر وقت یک تکنولوژی وارد زندگی بشر شده، تا حد زیادی سبک زندگی انسانها رو تغییر داده، مخصوصا کسانی که آگاهانه از این فضا استفاده نکرد.
بله.
ما یه بحثی داریم در جامعه شناسی تحت عنوان کالچورال لگ، یا به عبارتی پسماندگی فرهنگی، به این معنی است که متاسفانه در بسیاری از موارد یک ابزار تکنولوژی وارد یک جامعه میشه بدون اینکه ما شیوه و فرهنگ استفاده از اون ابزار رو از قبل به مردم یاد داده باشیم، آموخته باشن و سواد استفاده و فرهنگ استفاده از اون ابزار رو فرا گرفته باشن. در مثال تاریخیش که شما زدید، خب ما قبل از اینکه تلویزیون وارد زندگی مردم بشه، شما به شیوه نشستن خانواده دقت کنید، معمولا افراد دور هم می‌نشستن، حلقه می‌زدن، دایره وار می‌نشستن، زمستونا مثلا دور کرسی جمع می‌شدن و با همدیگه تعامل و گفتگوی چهره به چهره و رو در رو داشتن.
بله.
وقتی تلویزیون وارد خونه ها شد، این دایره تبدیل به نیم دایره شد. یعنی ما یک ابزار دیجیتالی رو گذاشتیم در یک قسمت از منزل و دیگه تعامل رو در روی افراد با هم دیگه از بین رفت و همه رو به اون صفحه جادویی تلویزیون نشستن، فیلم دیدن، برنامه دیدن و سالها این جزء مسائلی بود که اون موقع وجود داشت. بعد از اینکه فضای دیجیتال به زندگی مردم راه پیدا کرد، مخصوصا از وقتی که تلفن‌های هوشمند اومد که دیگه به صورت شخصی این مسئله شکل گرفت، چون قبلش حالا کامپیوتری وجود داشت که اوائل که در ادارات و سازمان‌ها و دانشگاه و تا حدی مدارس وجود داشت، بعد این اومد داخل خونه شد و بعد از اون این تلفن‌های هوشمند. اتفاقی که الان افتاده در جامعه شناسی رسانه تحت عنوان فابینگ ازش یاد میشه، اون چیزی که شما بهش اشاره فرمودید. فابینگ به معنی این است که اعضای خانواده یا دوستان، آشنایان در یک محیط بسته کنار هم نشستن، اما همه سرشون تو گوشیاشونه و تعامل رو در رو به حد اقل خودش میرسه.
بله.
این اختلال در حوزه روانشناسی باعث میشه که ما ارتباطات رو در رو تعاملی و چهره به چهرمون به شدت کاهش پیدا کنه.
بله.
میزان گفتگوی بین افراد کاهش پیدا بکنه، در نتیجه درکی از نیازهای همدیگه نداریم یا تلاشی نمی کنیم برای اینکه مشکلی رو از طرف مقابلمون حل بکنیم و در جامعه ای که همینجوری میزان گفتگو در درون خانواده به طور متوسط حدود 15 دقیقه است و در بعضی از شهرستانهای ما 13 دقیقه و در شهر تهران 14 دقیقه در شبانه روزه، با ورود ابزار دیجیتال، با ورود گوشی‌های هوشمند، این میزان مکالمه و گفتگو هنوز بیشتر کاهش پیدا کرده و متاسفانه پیشبینی ما این است که اگر با همین روند پیش بریم، تا سالهای آینده این میزان کمتر هم خواهد شد. طبیعتاً پیامدها و تبعات منفی گفتگو نکردن در درون خانواده با یکدیگر، اولاً باعث کاهش همدلی میشه، باعث کاهش تأثیرگذاری بزرگترها روی جوانها در جهت مثبت و راهنمایی اونها میشه و در نهایت باعث ایجاد فاصله نسلی. ببینید، ما یک تفاوت نسلی داریم.
بله.
که به طور طبیعی در همه ادوار تاریخی وجود داشته. این تفاوت نسلی با ورود ابزارهای خاص، رسانه، یک زمانی روزنامه بود، بعد رادیو، بعد تلویزیون، آرام آرام و به دلایل دیگر تبدیل به شکاف بین نسل شد و متاسفانه ورود ابزارهای هوشمند امروزین، یعنی این رسانه‌های نوپدید، مثل ابزارهای دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و امثال اینها باعث شده که شکاف بین نسلی به سمت گسست میان نسلی تمایل پیدا کنه. یعنی ما کم کم شاهد این رخداد نامطلوب هستیم که فرزندان هر دو به زبان مادری سخن میگن ولی زبون همو نمیفهمن، همدیگر رو درک نمیکنن، مشکلات همدیگه براشون ملموس نیست، بزرگترها گیجن که چرا فرزند من این گونه عمل میکنه، این گونه مثلا خودش رو آرایش میکنه، به این شکل لباس میپوشه، چرا اصلا تفکرش نسبت به مسائل این گونه است. و فرزندان هم ناراضی و هم شاکی از این که پدر و مادر اصلا ما رو درک نمی کنن، زمانه ما رو نمی شناسن، به نیازهای ما توجه نمی کنن. این محصول چیه؟ محصول این است که از دوره کودکی متاسفانه این تعامل کاهش پیدا کرده و هر کس بر اساس نقطه نظرات، آگاهی ها و دانش خودش داره مسئله رو تحلیل می کنه.
به قول سعدی شیرین سخن، هرگز حدیث حاضر غایب شنیده‌ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. کنار هم هستیم به ظاهر، اما فقط حضور فیزیکی داریم، مثلا انگار فکر و ذکر و حواس و تمرکزمون جای دیگه‌ایه و این واقعا فکر میکنم بزرگترین خطریه که شاید داره بشر امروز رو تهدید میکنه.
این مسئله که ما حضور فیزیکیمون فقط کنار همه، حتی اینم این روزها دچار خطر شده،
همونم غنیمت،
یعنی افراد که وقتی میان، اگه دقت کنید متاسفانه در برخی از خانواده ها شاهد هستیم، بچه ها در گوشه عزلت اتاق خودشون میخرامن، بیرون نمیان، والدین اگر قرار بر این است که با همدیگه سخن بگن به میزان بسیار کم و کوتاه و در حد ضرورت صحبت میکنند. قبلا سفره و بعد میز مکانی بود که افراد رو در وعده های غذایی دور هم جمع میکرد. متاسفانه این روزها شاهد هستیم، جدای از این که مخصوصا در کلان شهرها ساعتهای طولانی افراد بیرون از منزلند، اون چند ساعتی هم که در درون خانه هستند، هر کس برای خودش ظرف غذاشو گرفته و در یه گوشهی داره تناول میکنه و اون ارتباط و تعامل و گفتگویی که میتونه سر سفره باشه و اون گرمایی که بله. ما بزرگترها حداقل خوب یادمونه که در خانه پدری با اون محبت مادری یا پدر بزرگ و مادر بزرگ به عنوان ستونهای اصلی یک فامیل، این روزها متاسفانه این مسئله دچار خدشه شده و نمیخوایم بگیم همش به خاطر فضای دیجیتاله، ولی بخش بزرگیش ناشی از این قضیه است. دلیل اصلیش هم کاملا مشخصه، کمکاری ما در خانواده و کمکاری وزارت آموزش و پرورش در مدرسه، به دلیل اینکه سواد رسانه ما نه بلدیم و نه یاد دادیم به نوجوان و کودکمون که بتونه چگونه از یک ابزار استفاده بکنه به موقع، به اندازه، به شکل درستش، و رها کردیم اونها رو در یک دنیایی که متاسفانه هیچ تابلو یا راهنمایی هم براشون نذاشتیم.
آقای دکتر، به خودی خود افرادی که سعی دارن در فضای مجازی زیاد دیده بشن دچار اضطراب میشن. این استراب چه تأثیری در زندگی خانوادگیشون داره؟ مثلا طرف میبینین که یک فیلمی رو بارگذاری کرده، یک تصویری از خودش رو بارگذاری کرده، مدام نگرانه ببینه چقدر دیده شد، چطور دیده شد، پیام ها از چه قراره، چه نظری افراد براش گذاشتن، و باید بابت تک تک اینها استراب داشته باشه، چون چیزی که داریم میبینیم، شاهدش هستیم. این استراب ها در نهایت باعث چه اتفاقی در خانواده ها میشه؟
حقیقت ماجرا این است که انسان مدرن به شدت انسان تنهایی است. علارغم این که مدرنیزاسیون و مدرنیته تونسته برای ما تا حد زیادی ابزارهای آسایشی رو فراهم بکنه، چیزی رو که ما خرجش کردیم آرامش بوده.
بله.
یعنی ما در بسیاری از موارد آرامشمون رو هزینه کردیم که یک آسایش نسبی به دست بیاریم. نتیجه این قضیه این شده که همینطور که شما اشاره فرمودید کسانی که احساس میکنند که در بیرون توان تعامل و ارتباط با دیگران رو ندارند، حالا یا به دلیل اختلاف تفکر و عقیده یا به دلیل اختلاف سن و نوع برداشت از یک موضوع واحد، پناه میبرند به فضای دیجیتال. فضای دیجیتال یک ابزار سرگرمی جذاب، ارزان، دم دست و معتاد کننده است. افرادی که در اون فضا زیاد میچرخن، مطالعات بیانگر این جمله است که همینطور که شما اشاره کردید، افسردگی و استراب در بین این افراد زیاد میشه. خب طبیعتاً انسانی که با استراب داره زندگی میکنه، روال عادی زندگیش، تعاملش با دیگران مهم زندگیش، مثل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، خاله، عمه، عمو، طبیعتاً و دوست و آشنا دچار خدشه و مشکل میشه. روانشناسا اشاره میکنن که استراب مادر بسیاری از اختلالات روانی است. خب کسی که به خاطر استفاده بیش از حد و نامناسب از فضای دیجیتال انواع استراب ها سراغش میاد، باید منتظر باشه که اختلالات دیگر روانی رو هم تجربه بکنه. به همین دلیل ما توصیه‌مون همیشه این است که به خاطر اینکه خانواده به فابینگ دوچار نشه و از اون طرف هم نمیتونیم بگیم که کلن ابزار دیجیتال رو کنار بذارید، گاهی دقایق و ساعتهایی از زمان رو بدون گوشی در خونه سپری کنیم. یعنی ما مثلا فرض کنید که فرض بر این باشد که فرزندان و والدین از ساعت 7 شب یا 8 شب تا ساعت 10-11 که بیدارن،
بله،
در زیر یک سقف هستن، چقدر زیبا و خوبه که حداقل یک ساعتی رو کاملا بدون گوشی باشن و اون رو کنار بذارن، در کنار همدیگه بشینن، با هم در مورد مسائل و مشکلات و زندگی و حتی مسائل خوب زندگی گفتگو بکنن. آن رسمی که قبلا وجود داشته، کتابخوانی در بعضی از خانواده ها، رمان ها رو میخوندند، شاهنامه میخوندند، سعدی و حافظ میخوندند. من یادم میاد دوران کودکی مثلا در خانواده ما بحث ویکتور هوگو، کتاب مختلفی که تو این زمینه وجود داشت، عرض میشه خدمتون که به صورت سریالی هر شب دقایقی رو اختصاص میداد مثلا بزرگتر خانه و این رو میخوند برای جمع و ما تصویر سازی میکردیم، یعنی فیلم اون رو تو ذهنمون میساختیم و این خیلی کمک میکنه به رشد فکری انسان. در بقیه موارد هم همینه، یعنی ما ناچاریم برگردیم به تجربه هایی که گذشتگان ما داشتن، بدون اینکه فرزندانمون رو تهدید کنیم، بدون اینکه سرزنش بکنیم، بدون اینکه بخوایم اونا رو محروم بکنیم از استفاده از فضای دیجیتال، چون نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، بهتر اینه که بتونیم مدیریتش کنیم. عرض میشه خدمتون که و این امکان پذیره که با هم دیگه یه قراردادی بذاریم، یا وقتی که مهمانی دعوت میشه خوب اینه که یه سبدی، کیسه‌ای داشته باشیم، همون دم در برای ساعت‌های موبایل‌های همه رو بگیریم، اعلام بکنیم که امشب که دوره هم هستیم، یا به طور کلی یا حداقل یک زمان خاص بدون موبایل کنار هم قرار میگیریم. یه توصیه خیلی ساده‌ای که من همیشه دارم برای جلوگیری از اعتیاد به فضای دیجیتال یا کاهش اون برای کسانی که مبتلا به این قضیه هستن، و اون این است که وقتی وارد خونه میشیم، تلفن رو در دورترین نقطه خانه نسبت به جایی که ما نشستیم یا کاری رو داریم انجام میدیم قرار بدیم، که هر وقت نیاز هست مجبور شیم پاشیم بریم کنترل کنیم، دوباره بذاریمش اونجا و برگردیم. ولی اکثر خانواده ها اگه شما دقت کنید و افراد، ابزار دیجیتالشون همیشه کنار دستشونه، روی میز، کنار مبلشونه، هر از گاهی نگاه میکنن. اینم خودش نوعی استرابه. اینم خودش نوعی استرابه که در حقیقت تحت عنوان موبوفوبیا ازش یاد میشه، یعنی استراب در اختیار نداشتن یا در دسترس نبودن موبوفوبیا.